کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
عملکرد این دو نابغه برای ما بیشتر از فراهم آوردن یک سری الگوهای نیرومند و مؤثر برای ایجاد تغییر و تحول بوده است. مهمتر از همه این که آنها نقطه نظر منظمی برای چگونه الگو برداری کردن از برتری انسان را در مدت کوتاهی ارائه دادند. موفقیت آنها افسانه است. اگرچه با وجود چنین امکاناتی بسیاری از افراد به سادگی رفتارهایی را برای خلق تغییرات احساسی و رفتاری آموختند، اما هرگز نتوانستند آن را به شیوهی مناسب و مؤثر به کار بیاندازند. پس فقط داشتن علم و آگاهی کافی نیست. عمل است که نتیجه را به وجود می آورد. هرچه بیشتر کتاب های NLP را مطالعه می کردم، از اینکه اطلاعات کمی در مورد الگو برداری در آنها نوشته شده بود، متعجب می شدم. برای من الگو برداری مسیری است به سمت برتری، به طوری که اگر بدانم کسی نتیجه مطلوب مرا به وجود آورده، من نیز می توانم به همان نتیجه برسم. البته اگر بهای آن را که وقت و تلاش است را بپردازم. اگر بخواهید به موفقیت دست یابید، همه آنچه را که نیاز دارید پیدا کردن راهی است تا بتوانید از افراد موفق الگو برداری کنید. یعنی بدانید که چه کارهایی انجام دادند و چگونه از ذهن و جسمشان برای ایجاد نتایجی که شما می‌خواهید تقلید کنید استفاده می‌کردند. اگر می‌خواهید یک دوست بهتر، شخص ثروتمند، یک پدر و مادر خوب، یک ورزشکار نمونه و یک تاجر موفق باشید، فقط یافتن الگوهای برتر است که به آن نیاز دارید. کسانی که دنیا را تکان داد و به حرکت واداشتند، همان کسانی هستند که به شکل حرفه‌ای از دیگران الگو برداری کردند. کسانی که بر هنر یادگیری غلبه کرده و با استفاده از تجربه دیگران و نه تجربه شخصی خودشان، همه چیزها را آموختند. آنها از اتلاف وقت دوری می کنند. زمان همان کالای کمیابی که هیچگاه به اندازه کافی در دسترس ما نیست. با رجوع به پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز می‌فهمید که بیشتر کتاب‌هایی که در صدر لیست قرار دارند، الگوهایی در مورد چگونگی انجام دادن کارها به گونه‌ای مؤثرتر و کارآمدتر می‌باشند. پیر دارکر در آخرین کتاب خود با عنوان نوآوری و امور بازرگانی خلاصه ای از کارهایی را که شخص باید انجام دهد تا فردی موفق در یک شرکت باشد را تهیه کرده است. او دقیقاً به این موضوع می پردازد که نوآوری روندی بسیار ویژه، قابل تأمل و بررسی است. هیچ چیز مبهم و ویژه‌ای برای تأسیس یک شرکت وجود ندارد. همچنین این کار موروثی نیست، بلکه روند منظمی است که می توان آن را به راحتی آموخت. دراکر به دلیل مهارت‌هایش در الگو برداری بنیانگذار امور بازرگانی پیشرفته می باشد. کتاب مدیر یک دقیقه‌ای نوشته کنت بلانچارد و اسپنسر جانسون نمونه ایست در مورد ارتباطات و کنترل و اداره نمودن مؤثر و ساده ی هر نوع ارتباط بشر. این کتاب در مورد بعضی از موفق‌ترین مدیران کشور نوشته شده است. کتاب در جستجوی برتری، نوشته توماس جی پیترز، روبرت اچ واترمن، نمونه ای از شرکت‌های موفق در آمریکا را ارائه می‌دهد. پلی به سوی ابدیت، نوشته ریچارد بچ، نمونه دیگری است. کتابی است در مورد چگونگی مشاهده ارتباطات و این لیست همچنان ادامه دارد. کتابی هم که در حال حاضر در دسترس شماست، سری کامل از الگوهایی است که در مورد کنترل و هدایت فکر و جسم و ارتباط با دیگران است، طوری که برای همه نتایج برجسته و مهمی را ایجاد کند. به هر حال هدف من فقط آموزش این الگوها برای دستیابی به موفقیت نیست، بلکه می‌خواهم شما خود نیز بتوانید این الگوها را به وجود آورده و از آن هم فراتر روید. شما می توانید به یک سگ رفتارهایی را آموزش دهید و باعث پیشرفت رفتارهایش شوید. همین کار را نیز می توانید در رابطه با مردم انجام دهید. اما آنچه که قصد دارم به شما بیاموزم، روند و نظمی است که به شما اجازه می دهد در هر جایی که برتری می یابید از آن تقلید کنید. می خواهم تعدادی از مؤثرترین الگوهای NLP را به شما آموزش دهم. می خواهم به فردی تبدیل شوید که دیگران را الگوی خیش قرار می دهد. کسی که به موفقیت دست یافته و آن را متعلق به خود می داند. کسی که با پیروی از روش‌های خوب و مناسب به همه الگوها عمل می‌کند و برای ایجاد نتایج مطلوب به جستجوی شیوه‌های جدید و مؤثر می‌پردازد. برای دستیابی به الگوهای برتر باید همچون یک کارآگاه و یک محقق عمل کنید. کسی که بسیار می‌پرسد و با دنبال کردن همه مدارک به برتری دست می‌یابد. من به بهترین تیرانداز ارتش آمریکا آموختم که چگونه با شناختن الگوهای دقیق برتری در تیراندازی با تپانچه بهتر تیراندازی کند. من مهارت‌های یک مربی کاراته را با یاد گرفتن آنچه که انجام می‌دهد و آنچه که فکر می‌کند آموختم. من باعث پیشرفت بازی قهرمانان المپیک و حرفه‌ای شدم و این کارها را با یافتن راهی برای الگوبرداری دقیق از نتایج بزرگ زندگی آنها فراهم کردم. آنگاه به آنها نشان دادم که چگونه کارها را درست در لحظه مناسب انجام دهند. زیر بنا قرار دادن موفقیت‌های دیگران یکی از اصلی‌ترین اصول یادگیری است. در اصل تکنولوژی به هر گونه پیشرفت در مهندسی و یا طرح‌های کامپیوتری طبیعتاً از اکتشافات و پیشرفت‌های عملی گذشته مطابقت می‌کند. در دنیای تجارت شرکت‌هایی که از تجربیات گذشتگان استفاده نکردند و بر طبق اطلاعات جدید عمل می‌کنند محکوم به نابودی و زوال می‌شوند. اما دنیای رفتار انسان جزء معدود محدودیت‌هایی است که با استفاده از تئوری‌ها و اطلاعات گذشته اداره می‌شود. بسیاری از ما هنوز از الگوهای قرن 19 در مورد چگونگی عمل مغز و رفتار انسان استفاده می‌کنیم. برچسبی به نام افسردگی روی چیزی می‌زنیم و آنگاه چه حدس می‌زنیم؟ ما افسرده هستیم. حقیقت این است که این لغات می توانند پیشگویی هایی باشند که به خود واقعیت می دهند. این کتاب به شما تکنیکی را می آموزد که در دسترستان است. تکنیکی که برای به وجود آوردن زندگی که خواهانش هستید مناسب است. بندلر و گریندر دریافتند که برای بازسازی دوباره هم نوع برتری بشر سه عامل اساسی وجود دارد. این عوامل واقعا سه شکل از عملکردهای ذهنی و جسمی هستند که با نتایجی که به وجود می آوریم ارتباط دارند. آنها را همچون سه در تصور کنید که مجلس مهمانی با شکوه گشوده می شوند. اولین در نمایانگر سیستم اعتقادی شخص است. اعتقادات شخص چیزی که فکر می کنند ممکن یا غیر ممکن است تا حد زیادی تعیین کننده توانایی و یا عدم توانایی او در انجام کارهاست. ضرب المثل قدیمی میگوید چه معتقد باشید که کاری را انجام میدهید و چه معتقد نباشید حق با شماست. این مثل تا حدی صحت دارد، زیرا تا هنگامی که به توانایی خود برای انجام کاری اعتقاد نداشته باشید در حال ارسال پیام‌های متناسب به سیستم عصبی خود هستید که باعث محدودیت و از بین رفتن توانایی‌تان برای ایجاد همان نتیجه مطلوبتان است. از طرف دیگر اگر مرتباً پیام‌هایی را به سیستم عصبی خیش ارسال کنید که به شما بگوید می‌توانید برای شکل دادن به نتایجی که خواهانش هستید کاری کنید، پیام‌هایی را به مغز مخابره می‌کند و باعث به وقوع پیوستن آن می شود. در نتیجه اگر بتوانید سیستم عصبی اعتقادی فردی را الگو قرار دهید برای تقلیل از عملکردهای او و همچنین ایجاد نتایجی مشابه نتایج او، اولین گام را برداشته اید. در فصل چهارم درباره سیستم اعتقادی بیشتر صحبت خواهیم کرد. دومین دری که باید گشوده شود، هماهنگی ذهن شخص است. هماهنگی ذهنی روشی است که افراد برای سازماندهی افکارشان از آن استفاده می کنند. این هماهنگی مانند کد تلفن عمل می کند. شماره تلفن 7 شماره دارد، اما باید به ترتیب صحیح شماره را وارد کنید تا بتوانید با شخص مورد نظرتان صحبت کنید. همانند این عمل در مورد برقراری ارتباط با قسمتی از مغز و سیستم عصبی است که می تواند به شما در کسب نتیجه دلخواهتان کمک کند. بیشتر اوقات افراد نمی توانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، زیرا هر شخص از کدها و هماهنگی‌های ذهنی متفاوتی استفاده می کند. از این کدها استفاده کنید و اطمینان حاصل کنید که گذشتن از در دوم راهی است به سوی الگوبرداری از ویژگی‌های خوب افراد. در فصل هفتم به این زمینه می پردازیم. دریچه سوم حالت جسمی است. عموماً ذهن و جسم با هم ارتباط دارند. روش استفاده شما از جسمتان، طریقه نفس کشیدنتان، محافظت از جسم، حالت ایستادن، حرکات صورت و حرکات بدنی همه تعیین کننده ی حالت شماست. پس حالات شما رفتارهایی را که می توانید انجام دهید را معین می کند. در فصل 9 به بررسی حالت‌های جسمانی می‌پردازیم. در واقع ما همیشه در حال الگوبرداری هستیم. کودک چگونه یاد می‌گیرد که صحبت کند؟ چگونه یک ورزشکار جوان راه و رسم بازی را از ورزشکار مسن‌تر می‌آموزد؟ چگونه یک تاجر بلند پرواز تصمیم به افتتاح شرکت خود می‌گیرد؟ بگذارید مثال ساده ای از دنیای تجارت در مورد الگوبرداری برایتان بگویم. یکی از راه‌هایی که در دنیای امروز مردم از طریق آن پول زیادی به دست می‌آورند را من انتقال می‌نامم. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که به اندازه کافی ثبات دارد. در نتیجه آنچه که در جایی کاربرد دارد، حتماً در جای دیگر هم به همان اندازه کاربردی است. اگر کسی در شهر دیترویت از طریق فروش بیسکویت‌های شکلاتی در یک مکان تفریحی موفق به راه اندازی تجارت بزرگی شده است، شانس موفقیت او در یک مکان تفریحی مانند دالاس هم به همان اندازه است. اگر کسی در شیکاگو برای تبلیغ لباس‌های مسخره‌ای را بپوشد و داد و ستد موفقی به راه انداخته، شانس موفقیت او در لس آنجلس و نیویورک هم به همان اندازه خواهد بود. همه آنچه که برای موفق بودن در امر تجارت انجام می‌دهند، پیدا کردن چیزی است که در شهری کاربرد دارد و سپس همان کار را بدون تلف کردن وقت در جای دیگر انجام می‌دهند. تمام آنچه که شما باید انجام دهید به کارگیری سیستمی مشخص و آزمایش شده و الگو برداری از آن است. حتی شاید بهتر از افرادی که در این زمینه ها تجربه کسب کردن موفق شوید. کسانی که این کارها را انجام می دهند موفقیت خود را تضمین می کنند. بزرگترین الگو برداران دنیا ژاپنی ها هستند. چه چیزی در ورای معجزه اقتصاد ژاپنی ها نهفته است؟ آیا یک نوآوری درخشان است؟ بعضی وقتا چنین است. در هر حال اگر به بررسی تاریخ صنعت در دو دهه گذشته بپردازید، در خواهید یافت که تنها تعداد محدودی از خیلی عظیم محصولات جدید دنیای پیشرفت‌های تکنولوژی در ژاپن بوده است. ژاپنی‌ها به راحتی عقاید و محصولاتی را که از غرب نشأت می‌گیرد را از اتومبیل‌ها گرفته تا اجسام نیمه رسانه همه را در نظر می‌گیرند. و سپس از طریق الگوبرداری دقیق بهترین عناصر را در ساختن آن استفاده کرده و به سطح کیفی بالاتری می‌رسند. بسیاری از مردم دنیا عدنان محمد خاشقجی را ثروتمندترین مرد جهان به شمار می‌آورند. اما چگونه به این ثروت رسیده است؟ ساده است. او مورگان ها و افراد ثروتمند دیگر را سرمشق خیش قرار داد. هر نوع اطلاعاتی را که توانست به دست آورد به مطالعه عقایدشان پرداخت و آنها را الگوی خیش قرار داد. میشل نه تنها این توانایی را داشت که زنده بماند، بلکه توانست پس از آن تجربه نابود کننده که برای یک مرد نیز تحملش طاقت فرسا بود هم موفق بیرون آمد. وقتی در بیمارستان بستری بود، دوستانش برایش افرادی را مثال می زدن که در زندگی خیش موانع بسیاری را پشت سر گذاشته بودند. او الگویی از خواستن و توانایی در اختیارش بود. همین الگو قوی تر از تجربه منفی او بود. تفاوت میان افراد موفق و شکست خورده در برداشتهایشان نیست، بلکه مسیری است که انتخاب می کنند و کاری است که با استفاده از تمام استعدادها و تجربیات زندگی خود انجام می دهند. از طریق همین روش الگو برداری من نیز توانستم نتایج سریعی را هم برای خود و هم برای دیگران کسب کنم. و برای یافتن الگوهای دیگران از افکار و کارهایی که نتایج دائمی را در زمان کوتاه به وجود می آورند به جستجوی خود ادامه دادم. به این الگوها فنون عملکرد مطلوب می گویم. بخش عمده ای از کتاب را این روش ها تشکیل می دهند. اما می خواهم موضوعی را روشن کنم. هدف من یعنی نتیجه‌ای که می خواهم به وجود آورم. فقط یادگیری الگوهای این کتاب نیست. آنچه که باید انجام دهید پرورش دادن این الگوهاست. از جان گریندر آموختم که هرگز به چیزی معتقد نباشم، زیرا اگر اعتقاد زیادی به چیزی داشته باشید همیشه جایی هستید که اعتقاد شما کاربردی نداشته باشد. NLP ابزاری قدرتمند است، اما فقط ابزاری است که می توانید برای بهبود شیوه برخوردها، روشها و بینش درونی خود از آن استفاده کنید. هر روشی دائما کاربرد نخواهد داشت. الگو برداری چیز تازه‌ای نیست. هر مخترع بزرگی برای کشف چیزهای جدید از اکتشافات دیگران الگو گرفته است. هر کودکی دنیای اطراف خود را الگو قرار داده است. اما مشکل اینجاست که اکثر ما کاملا تصادفی الگو برداری می کنیم. چیزهای کوچکی را از این و آن گرفته و الگو قرار می دهیم و در نتیجه از ویژگی مهم شخص دیگر غافل می شویم. چیز خوبی را در اینجا الگو قرار می دهیم و در جای دیگر چیز بدی را الگو می کنیم. قصدمان الگو قرار دادن فردی است که مورد احترام و توجه همه باشد، اما می فهمیم که واقعا نمی دانیم چگونه آنچه را که او انجام می دهد را انجام دهیم. حاصل لقاح آمادگی و به دست آوردن فرصت کودکی است که به آن شانس میگوییم. آنتونی رابینز. این کتاب را برای الگو برداری هوشیارانه الگویی بدانید که شامل درستی و دقت زیادی است. همچنین فرصتی است برای تان تا از آنچه که انجام داده اید آگاهی داشته باشید. روش‌ها و استعدادهای فوق‌العاده‌ای در اطرافتان وجود دارد. توصیه می کنم از همین حالا الگو برداری کرده و مدام از الگوهایی که نتایج برجسته‌ای را به وجود آوردن آگاهی پیدا کنید. اگر کسی می تواند کار خاصی انجام دهد، سوالی که باید بلافاصله در ذهنتان نقش ببندد این است که چگونه این نتیجه را به وجود آورده. امیدوارم به جستجوی برتری در هر آنچه که می بینید ادامه داده و بیاموزید که چگونه به چنین نتایجی دست یابید. در نتیجه هر وقت که بخواهید شما نیز می توانید همان نتایج را به وجود آورید. موضوع بعدی که با آن می پردازیم چیزی است که ترغیب کننده عکس العمل های ما نسبت به شرایط مختلف زندگی است. بگذاریم مطالعات ما را در این مورد ادامه دهیم. فصل سوم، قدرت حالت های روحی. ذهن است که بدی یا خوبی، بدبختی یا خوشبختی، بی‌نیازی یا نیازمندی را می سازد. آیا تا کنون به این اندیشیده اید که می توانید ایفای نقشی بدون اشتباه را تجربه کنید؟ زمانی که همه چیز به نظر درست می رسد، شاید نقشی در یک مسابقه تنیس بوده که هر ضربه توپتان درست بر روی خط اصابت می‌کرد. و یا یک مصاحبه تجاری که از قبل تمام پاسخ‌ها را آماده کرده بودید. شاید زمانی بوده است که شما با انجام کاری شجاعانه یا نمایشی که هرگز فکرش را نمی‌کردید بتوانید آن را انجام دهید. دچار شگفتی شده اید. همینطور ممکن است تجربه متفاوت داشته باشید. روزی که هیچ چیز درست از آب در نمی آید. احتمالاً می توانید زمانهایی را به خاطر بیاورید، کارهایی را که معمولاً به راحتی انجام می دادید خیلی بد انجام داده اید. زمانی که هر گام می اشتباه است، هر دری بسته است، همه تلاشهایتان نقش بر آب می شود. تفاوت در چیست؟ شما باید همان منابع و استعدادها را داشته باشید. پس چرا گاهی نتایج نامطلوبی را ایجاد می کنید و بار دیگر نتایج حیرت‌آوری را به وجود می آورید؟ چرا گاهی بهترین ورزشکاران هم روزهایی دارند که می درخشند و روزهایی هم دارند که نمی توانند، مثلا در بازی بسکتبال حتی توپی را در سبد انداخته و یا در بیسبال به توپ ضربه‌ای بزنند؟ تفاوت در حالت عصبی فیزیولوژی شماست. حالتهای توانبخشی وجود دارند. اعتماد، عشق، قدرت درونی، لذت، فلسفه، اعتقاد که همه اینها موجب فوران سرچشمه عظیم قدرت شخصی می شوند. حالتهایی هم هستند که باعث رغبت و سستی می شوند. همانند پریشانی، افسردگی، ترس، نگرانی، ناراحتی، یأس که موجب سلب قدرت انسان می شوند. همه ما گاهی اوقات به حالتهای خوب و بد دچار می شویم. آیا تا به حال به رستورانی رفته اید که پیش خدمت آنجا با عصبانیت به شما بگوید چه می خواهید؟ آیا فکر می کنید او همیشه به همین شکل با افراد برخورد می کند؟ ممکن است او زندگی سختی را پشت سر گذاشته باشد که باعث شود همیشه اینگونه با دیگران رفتار کند. اما احتمال اینکه او روز بعدی را پشت سر گذاشته و با مشتریان زیادی سر و کار داشته باشد زیادتر است. شاید مشتریان با او رفتار خوبی نداشتند. او شخص بدی نیست، بلکه در فشار عصبی بدی قرار گرفته است. اگر بتوانید حالتش را تغییر دهید، رفتارش هم تغییر خواهد کرد. درک حالتهای روحی کلید فهم تغییرات و دستیابی به برتری است. رفتار ما نتیجه حالتهای درونی ماست. همیشه می توانیم با استعدادهایی که در اختیارمان است، نهایت تلاش خود را به عمل آورده و کارها را به شکل مطلوبی انجام دهیم. اما گاهی می فهمیم که از انجام دادن کارها ناتوانیم. در زندگی روزهایی را به یاد دارم که در یک شرایط خاص کاری را انجام دادم و یا چیزی گفتم که بعدها پشیمان یا شرمنده شدم. شاید شما هم در چنین وضعیتی بوده اید. به خاطر آوردن چنین شرایطی هنگامی که شخصی با شما رفتار نامناسبی دارد بسیار اهمیت دارد. در نتیجه شما به جای عصبانیت احساس دلسوزی و همدردی خواهید داشت. به خاطر داشته باشید افرادی که در خانه‌های شیشه‌ای زندگی می‌کنند نباید سنگ پرتاب کنند. به یاد داشته باشید آن پیشخدمت یا افراد دیگر قادر به کنترل رفتارشان نیستند. پس کلید اصلی به عهده داشتن مسئولیت حالت‌ها و رفتارمان است. چه می‌شود اگر به راحتی با خوشحالی بشکن بزنید و هر کجا و هر زمان که دوست داشته باشید متناسب با حالتهای خود رفتار کنید؟ حالتی پرشور و سرشار از موفقیت، طوری که جسمتان سرشار از انرژی و فکرتان فعال و پویا باشد. می توانید اینگونه باشید. پس از مطالعه این کتاب می فهمید که چگونه خود را در فعالترین حالتها قرار داده و هر زمان که بخواهید از حالتهای کسل کننده خلاص شوید. به خاطر داشته باشید که عمل کلید رسیدن به قدرت است. هدفم این است که بدانید چگونه از حالتهایی که منجر به ایجاد رفتارهای خاص، قاطع و هماهنگ می شوند استفاده کنید. در این فصل در مورد ماهیت حالتها و کاربرد آنها صحبت خواهیم کرد. همچنین قصد داریم به شما بیاموزیم که چگونه میتوان به شکلی رفتارها را کنترل کرد که نتیجهشان به نفع ما باشد.
شما عزیزان میتوانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.